استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: بانک جهانی میگوید که سرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمی رسد. در داخل افغانستان مردم با فرارسیدن زمستان از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.
یک زرنج چوبی ترکی است نزدیک به 2000 افغانی است. امرای قیمت های چوبی خوش خوبیخی گب زده نمیشم.
در مسائل مربوط به منطقه از توافق روی آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان جزئیات خواهیم داد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در بس امروز:
سیاست خارجی پاکستان به ارتباط افغانستان وابسته و گیر خورده با سیاست پاکستان در مورد کشمیر و هند.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
هیئت حکومت طالبان فردا به پاکستان می رود. وزارت دفاع امریکا می گوید که تلاشهایش برای بیرون کردن خانواده های کارمندان افغانش از افغانستان ادامه دارد و طالبان پاکستان تایید کردند که توافق آتش بس میان آنان و حکومت پاکستان از امروز مدار اعتبار خواهد بود. سلام، خوش آمدید. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، فردا در رأس یک هیئت بلند پایه به پاکستان می رود. احمد الله وسیق، یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبان، دیشب در این مورد برادیو آزادی بیشتر گفت.
مولوی
امیر خان متقی با هیئت به پاکستان سفر خواهد کرد. آنها دعوت کردند. طبیعی است که هر دو کشور در آنجا درباره تقویت روابط و همچنان مشکلات امنیتی و تجارتی گفتگو میکنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، حدود یک ماه پیش در جریان سفرش به افغانستان درباره مسائل گوناگون با طالبان گفتگو کرد. پاکستان از جامعه جهانی خواسته که طالبان را به رسمیت بشناسد، اما خود این کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت دفاع امریکا میگوید که تلاشهایش برای بیرون کردن خانواده های کارمندان افغانش از افغانستان ادامه دارد. این وزارت از افغانهایی که اخیراً به ایالات متحده رفتند خواسته است که معلومات و اسناد دقیق را در مورد اعضای خانواده های خود ارائه کنند. روزنامه استارز اند استرایپس نوشته است ایالات متحده پس از آن در این مورد تصمیم گرفت که همکاران افغانش در مورد تهدیدهای سخن گفتند که به گفته آنان متوجه اعضای خانواده هایشان در افغانستان است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که زمستان دشوار برای آنان که از طریق میدان هوایی بین المللی کابل میخواهند به بیرون از این کشور سفر کنند مشکلات تازه ایجاد خواهد کرد. آقای وست به خبرنگاران در واشنگتن گفته که این میدان هنوز هم به گونه کامل آماده فعالیت نیست. او افزوده که بسیاری از چراغهای خط پرواز میدان شکستند. این مقام آمریکا گفته که مشکل اساسی بیشتر لوجستیک و این که زمستان در حال رسیدن است. آقای وست افزوده که طالبان تا کنون بسیاری از تعهدات خود را عملی کردند و اجازه دادند تا شهروندان آمریکا و دارندگان اقامه دائمی آن کشور از افغانستان بیرون شوند. در شب روز سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، در نتیجه ازدحام بی‌پیشینه و بی‌نظمی گسترده، خساره های هنگفت به میدان هوایی کابل وارد شد. بر اساس گزارش ها تا 31 ماه آگست بیش از 120 هزار تن به شمول شهروندان امریکا و برخی کشورهای دیگر از طریق این میدان به بیرون از افغانستان رفتند. طالبان پاکستان تایید کردند که توافق آتش بس میان آنان و حکومت پاکستان از امروز مدار اعتبار خواهد بود. حکومت پاکستان دیروز اعلام کرد که روی آتش بس یک ماهه با تحریک طالبان پاکستان TTP به توافق رسیده. فواد چودری سخنگوی حکومت پاکستان و وزیر اطلاعات آن کشور در توییتر خود نوشته است که حکومت طالبان در افغانستان در بخش زمینه سازی برای توافق روی آتش بس موقت همکاری کرده. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر عملی خواهد شد و دو طرف برای پیشبرد گفتگوها یک کمیته را تشکیل خواهند داد. به گفته او هر دو جناب به آتش بس احترام خواهند کرد. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و در حملات این گروه در 14 سال گذشته در پاکستان هزاران تن کشته شدند. این گروه مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل را نیز پذیرفته بود. و یک کپسول شرکت فضایی سپیس اکس حامل 4 فضانورد از ایستگاه فضایی بین المللی به گونه مسئول در سواحل فلوریدا در خلیج مکزیکو نشست. این کپسول که 2 تن از امریکا، 1 شهروند فرانسه و 1 تن از ژاپن را حمل می کرد دیروز به آنجا فرود آمد. اداره ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا گفته که این 4 تن از 24 ماه اپریل به این سو در ایستگاه فضایی بین المللی بودند. آنها در این جریان صدها آزمایش را انجام دادند و در بهسازی پنل‌های آفتابی ایستگاه کمک کردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، بانک جهانی میگوید که از سرگیری کمک های مالی با افغانستان ممکن به نظر نمیرسد. رئیسی بانک هرچند به کمک ملل متحد و برخی ادارات دیگر از کمک های بشری به افغانستان اطمینان داده، اما گفته که فکر نمی کند که پس از به هم پاشیدن اقتصاد در افغانستان فعالیتش را دوباره در این کشور از سر گیره. اما طالبان می گویند که در تلاشن این مشکل را هرچی زودتر حل کنند. جزئیات بیشتر را همکارم با ما شریک می سازم.
غلام فاروق از اول صحبت برای پیدا کردن کار منزل زده است. ما میگوید کارگاه در طول 1 ماه 5 روز کار روزمز برایش فراهم شود. این برایش یک خبر خوش است. نگرانی ها از بیکاری، فقر و حالت بد اقتصادی در حال بلند می شود که یکی از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان از متوقع ساختن کمک های مستقیمش به این کشور خبر داده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بانک جهانی کمک های مالیش با افغانستان را متوقع کرد. دیوید مالپس رئیس این بانک در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت: هرچند آقای مالپس با ادامه کمک های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین المللی و ملل متحد اطمینان میدهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست. بانک جهانی حمایت مالی ده ها پروژه را در افغانستان به عهده داشت که شامل پروژه های توسعه، بازسازی و کاریابی برای مردم می باشد. در کنار این همه، بانک جهانی یکی از حمایت کنندگان بزرگ اقتصادی سیستم سیاسی افغانستان بود که نزدیک به 80% بودجه آن را پرداخت میکند. درست پیش مسئولان و کارمندان سیاسی شفاخانه افغان ژاپن نامه عنوانی رادیو آزادی نوشته با شکایت داشتند که نه تنها 4 موافقشان را دریافت نکردند، بلکه تاکید کرده بودند که خدمات سیاسی در داخل این شفاخانه به سطح پایین آن رسیده است. حمایت کننده مالی این شفاخانه بانک جهانی بود که حالا کمک‌هایش را متوقف کرده است. اما طالبان میگویند که این مشکل را برطرف خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید تلاش‌ها به هدف حل این مشکل ادامه دارد.
مشکل بانک جهانی زمان حل می شود که کشورهای جهان به خصوص آمریکا پالیسی خود را در بخش گرفته این پول تغییر بدهد. من فکر می کنم که این موضوع با پالیسی آمریکا ارتباط دارد. تلاش ها جریان دارد که این مشکل هرچه زودتر حل شود.
افزون بر بانک جهانی، پیش از این صندوق وجهی بین المللی پول هم یک دیگر از حمایت کنندگان بزرگ مالی افغانستان بود که کمک‌هایش را با نشان دادن نگرانی از وضعیت امنیتی و حقوق زنان در افغانستان متوقف کرده است. آگاهان امور اقتصادی متوقف شدن کمک‌های مالی بانک جهانی را با افغانستان و معنای روبرو شدن افغانستان با سقوط اقتصادی می‌دانند. به قول این آگاهان، بانک جهانی پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان را حمایت مالی می‌کرد. از یک طرف زمینه را برای پیشرفت مساعد میکرد و از سوی دیگر گراف بیکاری را کاهش داده بود. اما متوقف شدن این کمک تهدیدها را دیگر هم بیشتر میسازد.
بله.
بسیار زیاد تشکر. همکارم بود که گفت بانک جهانی گفته که امکان ندارد کمک های مالی متوقف شده با افغانستان از سر گرفته شود. بانک جهانی در حال ای خبر داده که روز گذشته رئیس اجرایی برنامه غذای جهان یا WFP هم هشدار داد که با نزدیک شدن زمستان افغانستان در چند ماه آینده به گفته او به جهنم روی زمین مبدل خواهد شد. برای تحلیل امین موضوع امین اکنون امید حزیزی استاد پانتون و آقای امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. سلام به شما عزیزی صاحب، تشکر از اینکه در این برنامه اشتراک کردین. اولتر از همه از شما میپرسم که اظهارات بانک جهانی را که از سال 2002 به ایسو افغانستان کمک میکرد، با در نظر داشت وضعیت فعلی مردم در او کشور چقدر شما نگران کننده میخوانین؟
بسیار تشکر. بانو نگاه، سلام بر شما و سلام بر شنونده های عزیز و ارجمند رادیوی آزادی. متاسفانه یک نقطه اساسی را که میتونیم در بخش تمام نهادهای کمک کننده خارجی در افغانستان گوشزد بکنیم این است که با توجه به عدم وجود یک سیستم پاسخگویی دقیق و یک برنامه مدون، متاسفانه کمک ها و عملکردهای این نهادهای بین‌المللی همواره زیر سوال بوده و در حال حاضر هم که بالاخره نقطه پایان این کمک ها بعد از حدود 20 سال اعلان میشه، عملا مؤثریت از اونها در یک نقطه نزدیک به صفر قرار داره. شما یک بار مقایسه بکنین عملکرد بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی را که مخصوصا در بحث مسائل توسعه‌ای کار میکنه با عملکرد یک شخص و فرد مثل آقای ناکامورا در افغانستان. متاسفانه عملکرد بانک جهانی در افغانستان در طی 20 سال گذشته، حتی اگر به سمت پروژه های زیربنایی هم رفتن، در پروژه های زیربنایی با فساد بسیار بالایی که وجود داشته و در کنارش به نوعی دقتی که در اجرای برنامه ها نداشتن، باعث شده که پروژه ها شکست بخوره. از کمک هایی که در قالب وزارت احیا و انکشاف دهات برای فعال ساختن و برای احیاء دهات مختلف افغانستان برای توانمند ساختن مردم به کار گرفتن که ناکام شد، تا به بحث سکتور صحت و مسائل مختلفش. شما ببینید در بخش صحت هم متاسفانه با وجود از اینکه میلیون ها دلار هزینه میشد، اما بخش بزرگی از مردم افغانستان برای تداوی های خود به خارج از افغانستان مراجعه میکردن و در سکتور صحت افغانستان دچار یک موزل و مشکل بسیار جدی بود و میتونیم بگوییم که یک بخش قابل توجهی از او تداوی مردم که در داخل افغانستان صورت میگرفت به وسیله شفاخانه های خصوصی اتفاق میافتاد و متاسفانه او بخش دولتی را که بانک جهانی تمویل میکرد عملا یک بخش فلج، یک بخش پرهزینه و یک بخش غیر کارآمد بوده. امروز هم مسئولیت ناپذیری بانک جهانی و نهادهای دیگر باعث تلفات بسیار زیاد در افغانستان شده و خواهد شد. ما من جمله یک تعدادی از نخبگان افغانستان
اما
در
عزیزی صاحب فکر نمی کنین بله، اما این خلایی که با وجود آمده اکنون، این وضعیت اقتصادی که افغانستان دچار از اوست، فکر نمی کنین که کدام کشور منطقه یا یکی از زینفان منطقه، کشورهای مثل چین، مثل خود روسیه و یا هند که فردا در رابطه با افغانستان یک نشست هم دایر میکنه، یا نمیتونن این خلا را پوره کنن؟
من فکر میکنم وقتی که یک نهاد بین المللی که در نتیجه تسلیم جمعی جامعه جهانی به وجود آمده و مسئولیت داره در قبال این مسائل در افغانستان و در دیگر نقاط جهان، وقتی اون تو یک نهاد مسئولیت خود را رها میکنه و غیر مسئولانه تصمیم گیری میکنه، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که یک کشور همسایه یا یک کشور به عبارتی مستقل با توجه به اینکه منافعش هم ممکن است که در افغانستان خیلی در حد بالایی حداقل در حال حاضر نباشه، او بیای مسئولیت بپذیره و این هزینه را انجام بده. دخیل شدن یک کشور برای انجام کار یا برای مصرف کردن یک سرمایه‌ای که بتونه افغانستان را از چالش و موزل خارج بکنه میتونه سرآغاز یک جنجال جدیدی باشه، زیرا او کشور در عوض مصرف کردن از او بودجه منافعی را داره و اهدافی را خواهد داشت در افغانستان دنبال بکنه و این سرآغاز یک چالش و یک رقابت ناسالم منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر خواهد شد. اما صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نهادهای مختلف دیگری که مسئول هستند در سطح جهان در این مورد، از کشورهای مختلف حق العضویت دریافت می‌کنند، در اساسنامه از اونها تعریف شده وظایفی که در بحث توسعه‌ای و در بحث کمک رسانی و در مسائل مختلفی که در سطح جهان دارن، وقتی اونها این مسئولیت را رها می‌کنن، من فکر می‌کنم که هیچ کسی دیگه و هیچ نهاد دیگه نمیتونه جای از اونا را پر بکنه.
اما در افغانستان بله عزیزی
برای رسیدگی به افراد آسیب پذیر، اونها متاسفانه امروز تحت عنوان یک شعار فقط باقی مونده و عملا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نهادهای
عزیزی سب اگر بپردازیم به وضعیت مردم در افغانستان، در گزارش‌هایی که میرسه مردم از وضعیت بد اقتصادی اینا شکایت میکنند، ای هم در حالی که زمستان فرا رسیده و همانطور که پیشتر هم گفتم برنامه غذایی جهان یا WFP هشدار داده که با نزدیک شدن زمستان افغانستان در چند ماه آینده ممکن به جهنم روی زمین مبدل شود. در افغانستان فعلا طالبان حکومت رهبری میکنند، طالبان باید چی کنند که از این چالش بیرون شوند؟
من فکر میکنم طالبها در او قدرت و توانمندی فعلا نیستن که به لحاظ عملی در بعد اقتصادی بتونن کاری انجام بدن که این مشکل و چالش را حل بکنن. فقط اونها از طریق سیاسی با توجه به فشارهایی که جامعه جهانی میارن برای تحمیل خواسته های خود بر اونها، اگر او را قبول بکنن میتونن حداقل در کوتاه مدت جان مردم را نجات بدن. از یک طرف لجبازی که طالبها دارن برای اینکه خب بالاخره بر مبنای اهداف و برنامه‌ای که خودشان دارن، و همچنین در نقطه مقابل لجبازی که جامعه جهانی داره برای تحمیل او خواسته هایی که در 20 سال گذشته هم تحمیل کردن و متأسفانه نتیجهش ناکام شد، هر دو طرف باعث از این شده که و مردم افغانستان به گروگان گرفته شود. من میتونم در حال حاضر در یک جمله کوتاه و ساده ای را بگویم که مردم افغانستان به گروگان گرفته شده. امروز در بعد عملی طالب کاری برای مردم افغانستان انجام داده نمیتونه برای نجات از این وضعیت، و من پیش بینی میکنم چیزی در حدود بین 50 تا 100 هزار نفر متاسفانه در طی 3 تا 4 ماه آینده ای که فصل سرما هست تلفات بسیار جدی و شدیدی خواهد داشت. من فکر میکنم با توجه به رقابت هایی که در سطح جهان وجود داره، جامعه جهانی و از کشورها علاقمند هستند که تلفات زیر حاکمیت طالبان اتفاق بیفته و فشارش و سوء اثرش بیشتر بر روی طالبان بتونه تعدیل بکنه.
ولی سلامت باشین، متاسفانه وقت برنامه کم است، نمیتونیم که به صحبت های خود ادامه بدیم. امید عزیزی استاد پنتون و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را به رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از توافق روی آتش بس میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان به شما خواهیم گفت. اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
پروگرام غذایی جهان سازمان ملل متحد میگوید حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر قحطی روبرو است. رئیس اجرایوی این اداره در صفحه توییترش نوشته است برای 23 میلیون تن در این کشور کمک میکند. وی همچنین گفته است 45 میلیون تن در 43 کشور جهان با خطر قحطی مواجه هستند که تنها 3 میلیون آن در افغانستان است. با گفته وی در حال حاضر حدود 95% افغان‌ها به مواد خوراکی کافی دسترسی ندارند. بر بنیاد معلومات این اداره قبل از آمدن طالبان به افغانستان به دلیل خشکسالی های پی هم مردم در نقاط مختلف افغانستان با کمبود غذا مواجه بودند. اما با آمدن طالبان نه تنها اینکه کمک های خارجی متوقف شد، بلکه میلیاردها دلار سرمایه افغانستان در امریکا نیز منجمد گردید. نوی کابل بانک افغانستان با نشر خبرنامه اعلام کرده است که 16 نمایندگی این بانک در کابل برای مشتریانش باز است. در خبرنامه ای که امروز منتشر شده آمده است، آنها نه تنها در کابل بلکه نمایندگی هایشان را در 32 ولایت کشور باز کردند و مشتریانشان می توانند معاملات پولیشان را به راحتی انجام دهند. خبرنامه می افزاید پس از این مشتریان می توانند پول صرفیه برقشان را نیز از طریق این بانک پرداخت کنند. نوی کابل بانک در حال این خبرنامه را منتشر کرده است که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان، خدمات بانکی با مشکلات زیادی روبرو شده و معاملات روزمره مردم هم با چالش مواجه شده بود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 23 پول، 1 یورو 104 افغانی، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 28 پول و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی و 50 پول.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. میپردازیم به موضوع منطقه. آتش بس یک ماه بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان موضوعی است که در سرخط خبرها قرار گرفته. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در چند سال گذشته در پاکستان پذیرفته، از جمله حمله بر ملاله یوسفزای. بیشتر همکارم جزئیات داره.
آتش بس سر از امروز برقرار میشه. تحریک طالبان پاکستان این را تایید کرده. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در خبرنامه گفته که توافق آتش بس تا 9 دسامبر پابرجا خواهد بود و اینکه دو طرف برای پیشبرد گفتگوها کمیته را تشکیل خواهند کرد. حکومت پاکستان هم دیروز گفت که بر سر آتش بس یک ماه با تحریک طالبان پاکستان توافق کرده. فواد چادری سخنگوی حکومت پاکستان در توییتر خود نوشته که حاکمان جدید طالبان افغانستان در تسهیل گفتگوها نقش داشتند، اما جزئیات در این مورد بیرون داده نشده. این در حال است که بیشتر از یک ماه پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته بود که حکومت پاکستان در حال مذاکره با تحریک طالبان پاکستان برای پایان دادن به نزدیک به 2 دهه منازعه است. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستان در سال 2007 تأسیس شد و فعالیتش هم در پاکستان رسما ممنوع اعلام شده. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله های خونین را در سالهای گذشته در پاکستان پذیرفته. مثلا این گروه تندرو مسئولیت حمله بر ملاله یوسفزای فعال حقوق شاگردان دختر را در سال 2012 به عهده گرفته بود. ملاله برای حقوق دختران کمپاین میکرد، اما او از گلوله‌ای که بر سرش خورده بود جان به سلامت برد و بعد از معالجه در بریتانیا به دلیل کارهایی که کرده بود در بخش ترویج آموزش دختران برنده جایزه نوبل هم شد. در کنار او حمله، به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، هزاران سرباز و غیر نظامی در حمله های گوناگون تحریک طالبان پاکستان از جمله در بمبگذاری ها و حمله های انتحاری در سالهای گذشته کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان در سال 2014 هم به مکتب زیر اداره اردو در پشاور حمله کرده بود که در او 149 نفر به شمول 132 کودک کشته شده بودند.
تشکر از شما. از توافق آتش بس یک ماه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان شنیدین که گفته میشه به شورش که از سالها به ایسودهی کشور ادامه داره خاتمه خواهد داد. مقامات پاکستانی گفتند که این آتش بس با توجه به پیشرفت مذاکرات قابل تمدید خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان داریم و همچنان بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. اما اکنون میشنوید که بلند رفتن بهای مواد سوخت نسبت به سال گذشته مردم را در افغانستان نگران ساخته. بانک بلند رفتن بهای مواد سوخت در زمستان امر معمولی است، اما شمار از شهروندان افغانستان میگویند که امسال بهای مواد سوخت چندین برابر افزایش یافته. تاجران مواد سوخت دلیل این کار را منجمد شدن پولهای افغانستان و کاهش مواد سوخت در بازارها عنوان میکنند. با این حال حکومت طالبان میگوید که در آینده نزدیک به این مشکل رسیدگی خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان مردم از بلند رفتن بهای مواد سوخت شکایت دارند. آنها به رادیو آزادی میگویند امسال در کنار مشکلات اقتصادی فراوان، افزایش کم پیشینه مواد سوخت آنان را بیشتر نگران کرده است. مسعود 25 ساله باشنده منطقه زاخیل ولایت کندز که دکاندار است به رادیو آزادی میگوید مردم به علت بیکاری در سال روان توان خرید مواد سوخت را ندارند.
فعلا قیمت های مواد سوخت که از بیخی دیگه از حد زیاد قیمتی است، به خاطر که کسی که غریب کار باشه، کسی که روزانه آمدش 150 یا هم 150 افغانی باشه، وظیفه داشتن، مصروفیت داشتن، وظیفه را از دست دادن، کسایی که غریب کار هستن، غریبی نیست، یک زرنج چوبی ترکی است نزدیک به 2500 افغانی است. برای قیمت های چوبی خوش خوبیخی گپ زدن میشه، به خاطر اینکه سیرش 100 یا هم 110 افغانی است که اگر چطور بتونه که او چوب خریداری بکنه.
حیات 25 ساله و باشنده شهر بغلان میگوید در شرایط کنونی که مردم توان خرید مواد خوراکی را ندارند، بلند بودن بهای مواد سوخت یک مشکل بزرگ است. او از تاجران مواد سوخت میخواهد تا در این شرایط دشوار با مردم همکاری کنند.
مردم اکثرشان بیکار هستند، یعنی توانایی از این نداره که وابرن و چوب خریداری بکنن، پولی را ندارن که وا بخورن، چی بانه که وا پول به خاطر چوب و گاز و این موضوعات اختصاص بدن. پس تجارا باید تلاش بکنه که در این وقت، در این شرایط سخت دست مردم غریبه بگیره.
دادمیر که 30 سال سن دارد و در شهر کابل تجارت چوب را به پیش میبرد، علت اصلی بلند بودن مواد سوخت از جمله چوب را منع قطع جنگلات در ولایت خوست و پکتیا از سوی طالبان عنوان میکند.
بلند حالا خاطر از این است که حالی که چوب نده از جای داد میگه خب مردم مجبور میشه دیگه، مردم نخره ایجاد دکان چیزی نمیماند، جنس جنس نه دیگه مجبور است و چوب حتما و قبلان میره دیگه، تاثیر سرش میکنه. یعنی در دیگه زمستان ها ما یک ایصد خروار یک ازار خروار میتروختیم، تا پیلن دیگه و قدر نتروختیم شاید یک 300 خروار یا 300 خروار
برای سال شود. بلند رفتن بهای مواد نفتی نیز مردم را نگران کرده و آنان خواهان توجه جدی حکومت طالبان در این زمینه اند. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتحادیه سرتاسری نفت و گاز افغانستان به رادیو آزادی می گوید بلند رفتن نرخ مواد نفتی در جهان و منجمد شدن پولهای تاجران مربوط به مواد نفتی سبب افزایش بهای مواد نفتی در بازارهای افغانستان شدند.
پول تیتی بند است، تیتی نمیره، مشکلات بانک ها جور کردن، بانک ها میگن که تیتی را بند است، 20% روی که 10% روی که اگر این امی مسئله حل شد شاید سر نرخ ها یک توصیر خدا کنه، چون بانک میری برش پیسه نقد میبری که تیتی که بانک میگه که تو صبر کن که ما از بانک مرکزی اجازه بگیرم باز پیسه روی کنم. این امی باعث از این میشه که یک تو انوایز 5% جریمه میخوره، از 5% زیاد تال بخوره. این یک مشکل چالش کلان است برای وارد کننده های تل.
با این همه مقام های حکومت طالبان میگویند که در عرصه کنترل نرخ ها در بازارها برنامه های در نظر گرفته شده که به زودی عملی خواهند شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت.
در عرصه کنترل آنها تلاش های جدیدیان داره و انشالله در آینده نزدیک بیامای عمل هم می پوشه. و در مورد بالا رفتن نرخ زغال سنگ و چوبها، اگر انرژی پاک کشور ما سرازیر شوه و او زیاد شد و نخواهش به این نیاز به انرژی که از زغال سنگ و چوب به دست می آید کم می شود و مردم باز خود به خود یک ارزانی به وجود می آید و در این عرصه تلاش ها جریان دارد.
بانک شکایت ها از بلند بودن بهای مواد سوخت وجود دارد. به تازگی گزارش های به نشر رسیده که بهای مواد نفتی در روزهای اخیر نسبت به گذشته به گونه اندکی کاهش یافته است.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.